ساعت 6 عصر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران میگوید بیش از 3/4 فعالان رسانه‌ای کشته شده در سال 2023 به جنگ غزه مربوط است. نیروهای اسرائیلی ورود به بیمارستان ناصر در خان یونس را آغاز کردند. آمریکا از رهگیری یک کشتی حامل تسلیحات ایرانی برای حوثی‌ها خبر داد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت می‌کنم شنونده مشروع این بخش خبری با من و همکارانم باشید. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران میگوید بیش از 3/4 از 99 فعال رسانه‌ای که در سال 2023 در گوشه و کنار جهان جان خود را از دست داده‌اند در جریان جنگ غزه کشته شده‌اند. بر اساس گزارش تازه این نهاد، بخش عمده قربانیان فلسطینی بوده و بر اثر حملات اسرائیل به غزه کشته شده‌اند. این گزارش می‌افزاید تعداد کشته شدگان رسانه‌ای در سال 2023 در مقایسه با یک سال قبل شاهد افزایشی 44% بوده. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران تاکید کرده که مستندسازی کشته شدن اصحاب رسانه در سال 2023 بیشتر از هر زمان دیگری چالش برانگیز بوده. به گفته این کمیته، تعداد بالای تلفات رسانه‌ای در غزه در فاصله زمانی کوتاه 3 ماهه از یک سو و عدم دسترسی مستقیم و مستقل به این منطقه از سوی دیگر از مشکلات اصلی این روند بوده. اما به گفته مقام‌های بهداشت و درمان غزه، نیروهای اسرائیلی پس از صدور فرمان تخلیه وارد بزرگترین بیمارستان جنوب این باریکه شدند. بر این اساس آتشباری شبانه اسرائیل منجر به کشته شدن یک بیمار و زخمی شدن 6 تن دیگر شده است. راه‌های ارتباطی با بیمارستان ناصر در خان یونس از چند هفته پیش تقریبا به صورت کامل مسدود بود، اما دیروز چهارشنبه اسرائیل اعلام کرد که مسیری را برای خروج غیر نظامیان گشوده است. در پی این تحول، هزاران آواره فلسطینی که در این بیمارستان پناه گرفته بودند خروج از آن را آغاز کردند. اسرائیل همچنان تاکید می‌کند که ممکن است اعضای گروه افراطی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده، یا تعدادی از گروگان‌های اسرائیلی این گروه در این بیمارستان حضور داشته باشند، موضوعی که مقام‌های فلسطینی رد می‌کنند. و در خبر دیگر، فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده سنتکام میگوید یک محموله تسلیحاتی از مبدأ ایران به مقصد یمن را رهگیری کرده. سنتکام در مطلبی که در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر شده نوشته این محموله شامل پرتابگرهای موشکهای هدایت شونده، قطعات موشکهای میانبرد و پهپاد و ده‌ها بسته مواد منفجره بوده. آمریکا بارها ایران را به ارسال سلاح و تجهیزات نظامی برای شبه نظامیان حوثی متهم کرده، اما تهران ادعا می‌کند که حمایتش از این شبه نظامیان شیعه صرفاً مشورتی است. در همین حال سنتکام در بیانیه‌ای دیگر با استناد به گزارش تازه آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده استفاده حوثی‌ها از موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را تایید کرده است. اما حمله موشکی مرگبار از لبنان به اسرائیل در روز چهارشنبه که منجر به کشته شدن یک سرباز اسرائیلی شد، پاسخ نظامی اسرائیل را در پی داشت. تشدید درگیری‌های روزانه میان اسرائیل و گروه‌های شبه نظامی لبنان که بزرگترین آن حزب الله است، نگرانی‌هایی درباره به راه افتادن یک جنگ تمام عیار در این منطقه ایجاد کرده. اما در صورت یک جنگ گسترده میان حزب الله و اسرائیل، توان نظامی هر یک به چه میزان است؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
حزب الله لبنان مهمترین نیروی شبه نظامی جهان عرب است که ساختار داخلی مستحکم و همچنین زرادخانه‌ای قابل توجه دارد. این گروه شبه نظامی که با حمایت جمهوری اسلامی پس از انقلاب ایران تشکیل شد، دارای اعضایی است که به ویژه در جریان درگیری‌های 13 ساله در سوریه تجربه کسب کردند. در جریان جنگ سوریه، اعضای حزب الله در کنار دیگر شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد دفاع کردند و موجب شدند که موازنه موازنه قدرت در این جنگ به نفع نیروهای دولتی سوریه تغییر کند. حسن نصرالله رهبر گروه شبه نظامی حزب الله مدعی است که این گروه 100 هزار نیروی رزمی دارد، اما بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس برآوردهای دیگر نشان می‌دهد که نیروهای این گروه کمتر از نصف این تعداد است. اسرائیل در هفته‌های اخیر از حزب الله خواسته که نیروهای یگان رضوان متعلق به این گروه را از نزدیکی مرز لبنان با اسرائیل عقب براند تا 10 هزار اسرائیلی که در جریان درگیری‌های اخیر از شهرها و روستاهای شمال اسرائیل آواره شدند بتوانند به خانه‌های خود بازگردند. بر اساس گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، حزب الله دارای زرادخانه وسیعی است که اغلب آنها تسلیحات عمدتاً کوچک شامل راکت‌های قابل حمل و غیر هدایت شونده سطح به سطح است. آمریکا و اسرائیل تخمین می‌زنند که حزب الله و سایر گروه‌های شبه نظامی در لبنان حدود 150 هزار موشک و راکت دارند. حزب الله همچنین روی موشک‌های هدایت شونده دقیق کار کرده است. این گروه شبه نظامی پیشتر پهپادهایی را به سمت اسرائیل پرتاب کرده و در سال 2006 یک کشتی جنگی اسرائیل را با موشک زمین به دریا هدف قرار داد. نیروهای این گروه همچنین دارای تفنگ‌های تهاجمی، مسلسل‌های سنگین، RPG، بمب‌های کنار جاده‌ای و سایر تسلیحات هستند. در جریان درگیری‌های کنونی حزب الله با اسرائیل، این گروه بارها از موشک‌های قابل حمل ضد تانک کورنت ساخت روسیه استفاده کرده است. حزب الله به ندرت موشک‌های بورکان را پرتاب کرده که به گفته نصرالله می‌توانند کلاهکی با وزنی بین 300 تا 500 کیلوگرم را حمل کنند. در هفته‌های اخیر حزب الله تسلیحات جدیدی از جمله موشک زمین به زمین با برد 10 کیلومتر و کلاهک 50 کیلوگرمی معرفی کرده است. اما توانایی‌های نظامی اسرائیل چیست؟ ارتش اسرائیل از سوی ایالات متحده حمایت می‌شود و بودجه سالانه آن 3.3 میلیارد دلار است و همچنین 500 میلیون دلار برای فناوری دفاع موشکی خود اختصاص داده است. اسرائیل یکی از مسلح‌ترین کشورهای خاورمیانه است و به نوشته اسوسییتد پرس مدت‌هاست که برنامه تسلیحات هسته‌ای اعلام نشده خود را حفظ کرده است. نیروی هوایی این کشور شامل جت‌های جنگنده پیشرفته آمریکایی F-35، پدافندهای دفاع موشکی از جمله پاتریوت ساخت آمریکا، سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین و یک جفت سامانه دفاع موشکی دیگر است که همراه با آمریکا آنها را ساخته است. اسرائیل نفربرها و تانک‌های زرهی و ناوگانی از پهپادها و سایر فناوری‌های موجود برای پشتیبانی از هر گونه نبرد خیابانی را در اختیار دارد. به گفته مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، یک اندیشکده بریتانیایی، اسرائیل حدود 170 هزار سرباز دارد که معمولاً در حال انجام وظیفه هستند و اکنون حدود 360 هزار نیروی ذخیره را برای جنگ فراخوانده است. این میزان 3/4 ظرفیت تخمینی نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل به شمار می‌روند. با توجه به اینکه جنگ کنونی غزه در پنجمین ماه خود قرار دارد، بسیاری از نیروهای ذخیره اسرائیل از غزه به این کشور بازگشتند. در شرایط کنونی تحلیلگران معتقدند که اسرائیل و حزب الله هر دو انگیزه کمی برای به راه انداختن یک جنگ تمام عیار علیه یکدیگر دارند، اما بیم آن می‌رود که یک اشتباه محاسباتی از سوی هر یک از این طرفین باعث تشدید تنش شود.
گزارش مهدی خلج مصطفی خلجی را می‌شنیدید. اما برگردیم به ایران. طرح ایجاد حصار برای ساختمان تئاتر شهر در چند روز گذشته آغاز شده. کیانوش فرید نگاهی کرده به این طرح و واکنش‌های متناقض به اون.
نگرانی از منزوی شدن بیش از پیش ساختمان تئاتر شهر. بنابر گزارش‌های منتشر شده، اجرای طرح حصار برای مجموعه فرهنگی هنری تئاتر شهر آغاز شده است. طرحی که در دی ماه با حضور مسئولان تئاتر و وزیر ارشاد کلنگش بر زمین خورد و حالا عکس‌های اجرایی شدن آن در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. طرحی که طراحانش از آن به منظور ایجاد کردن حریم امن یاد می کنند و برخی از اهالی تئاتر هم با آن همدلند و موافق و می گویند این حصارکشی به تبدیل شدن فضای این مجموعه به یک پاتوق فرهنگی کمک می کند. از جمله ایرج راد بازیگر و قطب دین صادقی کارگردان در این باره گفته بودند مجموعه تئاتر شهر اعتبار فرهنگ و هنر این مملکت است و اجرایی شدن طرح حریم این فضای فرهنگی و هنری پس از مدت‌ها باعث مسئولیت آن خواهد شد. برخی دیگر اما موافق انحصار کشی نیستند و میگویند در راستای سرکوب، حذف و سانسور تئاتر و هنرمندان این حوزه میخواهند ساختمانش را هم در انزوا قرار دهند. سهراب سلیمی، نویسنده و کارگردان تئاتر در تهران.
این حصار کشی رو من به هیچ عنوان من الوجوه قبول ندارم، خودم به شخصه قبول ندارم، برای که این فضای در واقع ارتباطی جمعی رو کاملا محصور میکنه، ولی برای جلوگیری از ارتباط معتادین کمپ و غیر و غیر خب اون راه وجود داره، میتونه از طریق نیروهای انتظامی این مسئله کنترل بشه که هرگز توجهی به این مسائل نکرده و نخواهند کرد، و فضاهای آبنماهای مختلفی که در تئاتر شهر بود همه رو گرفتن، از بین بردن، تبدیل کردن به یک مجموعه صخره‌ای به بهانه مثلا ارزم بزرگتون جریان‌های تئاترای آیینی و خیابانی و غیره و غیره که از نظر من قابل قبول نیست. اونم حالا این داستانی که اگه به طور اختصار خدمتتون گفتم بخوام سهم خودم رو عنوان بکنم، با توجه به این که من الان مدت بسیار بسیار طولانی هستش که حتی قدم توی سالن‌های آمفی‌تئاتر نمیذارن، وای به حال اینکه از اون فضاها دیدن میکنن. همه اطلاعات هم برمیگرده پیش از سال 1401 که دیگه از سال 1401 یه تصمیم گرفتم که نه ورود میکنم و نه اجرا میکنم و نه هیچ گونه همکاری تا به حال داشتم، ولی تأسف میخورم که ظاهرم است که هر نوع آثار و ابنیه فرهنگی تاریخی از گذشته وجود داره، اینا به هر بهانه‌ای اون رو دارن یک جور میشه گفت تحت شعاع قرار میدن.
مسائل این ساختمان اما یکی دوتا نیست. بنای تئاتر شهر در سالهای پس از انقلاب تحت تأثیر تصمیم‌های غلط بارها دچار حوادث ناگوار شد. از دزدی کاشی‌های فیروزه‌ایش گرفته تا آتش سوزی در یکی از سالن‌ها و بعد اضافه کردن سازه‌های ناسازگار و ساختن خط مترو در حریم این بنا و حتی ساخت مسجد در کنارش. بهروز غریب‌پور کارگردان تئاتر از جمله کسانی بود که با تاکید بر حفظ هویت مستقل تئاتر شهر در این باره گفته بود: ساختمان تئاتر شهر در زمانی که ساخته شد در بین فضای خالی اطرافش به چشم می آمد، اما حالا دورش گرفته شده و فضای اطراف به آن حمله کرده است و کم کم همه دور و برش علیهش شدند. نگرانی ها همه برای ساختمان تئاتر شهر در مرکز تهران که نمونه است از یکی از پیشروترین و محبوبترین بناهای ایرانی که سالهاست نماد تاریخ تئاتر ایران هم هست.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید. اما ادامه خبرها، تا ساعتی دیگر 74مین دوره جشنواره بین المللی فیلم برلین آغاز می شود، جشنواره‌ای که در 11 روز آینده توجه سینما دوستان را به خود جلب می کند. این دوره از جشنواره امشب با فیلم چیزهای کوچکی از این دست با بازی کیلیان مورفی و امیلی واتسون افتتاح می شود. فیلمی درباره یک رسوایی تاریخی و جنسیتی در ایرلند. فیلم کیک محبوب من ساخته مریم مقدم و بهتاش صنایعی ها هم در بخش رقابتی این جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد، هرچند جمهوری اسلامی مانع از خروج این دو فیلمساز از ایران و حضورشان در این جشنواره شده است. قرار است مارتین اسکورسیزی، کارگردان شهیر هالیوودی هم که اخیراً برای دهمین بار نامزد دریافت جایزه اسکار شد، به پاس یک عمر فعالیت هنری خرس طلایی نمادین جشنواره را دریافت بکند. اما عناوین چند خبر مهم امروز. پولیتیکو میگوید چند کشور عربی استفاده آمریکا از خاک خود برای حمله به نیروهای نیابتی ایران را محدود کردند. سفر یک ماه نورد خصوصی به سوی کره ماه آغاز شده. مایکروسافت میگوید سپاه پاسداران با استفاده از هوش مصنوعی مولد حملاتی را علیه آمریکا آغاز کرده. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید، اما همچنان با ما باشید. با گزارش همکارم هومن عسکری، بهمن ماه امسال جمهوری اسلامی 45مین سالگرد انقلاب 1357 را برگزار کرد. در طول این سالها حکومت برآمده از آن انقلاب پیوسته روایت خود را از چرایی رخ دادن انقلاب تکرار کرده، اما شخصیت‌ها و مقام‌های دوران سلطنت محمد رضا شاه درباره دلایل وقوع انقلاب 57 چه می‌گویند؟ هومن عسکری در این گزارش نگاهی ویژه‌ای کرده و تلاش کرده در گفتگو با چند تن از مقام‌های اون دوران به همین پرسش پاسخ بده.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را